السلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل و آله محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض تسلیت و قبولی طاعات از همه مؤمنان انشاءالله در عزای مادرمون فاطمه سلام الله علیها. انشاءالله خدای سبحان هممون رو مورد عنایت ویژه خودش قرار بده و مشمول شفاعت حضرت قرار بده. انشاءالله رسالتمون انشاءالله در دنیا بر در تبیین حقی که نسبت به اون بزرگوارا هست رو بتونیم خوب به انجام برسونیم و سلام علیکم ورحمت الله و مقبول حق باشد انشاءالله و جزو شیعیان فاطمه سلام الله علیها محسوب بشیم، فاطمیم باشیم انشاءالله در دنیا و افتخارمون در آخرت شفاعت حضرت باشد. بحثی که در محضرش بودیم آیه 69 سوره آل عمران بود که آیه شریفه رو در جلسه گذشته بحث نسبتاً مفصلی راجع بهش عرض شد که بسم الله الرحمن الرحیم ودت طائفة من اهل الكتاب لو یضلونکم و ما یضلون الا انفسهم و ما یشعرون، که عرض کردیم که چند نکته دقیق قابل پیگیری و مهم در این آیه شریفه در کار است. اولین نکته این بود که این ودت، آرزوهای اهل کتاب نسبت به مؤمنان، یه بحث بسیار مهمی است که در جاهای مختلفی از قرآن کریم وارد شده، از جمله همین آیه که ودت طائفتون من اهل کتاب لو یضلونکم، یعنی رابطه اونها با شما یک رابطه طرفینی که اونها کاری به شما نداشته باشند و دنبال کار خودشون فقط باشند نیست، بلکه از ابتدا دنبال اذلال شما هستند. لو یضلونکم، دنبال در حقیقت این هستند که اگر توانایی پیدا میکنند به هر صورتی، حالا گاهی این فشار ممکنه با فشار اقتصادی باشه مثل کارهایی که الان دارن میکنن، که لو یضلونکم، ما رو تسلیم کنن نسبت به اون چی که اونا میگن نسبت به اون تسلیم بشیم. لو یضلونکم، این ودت آرزوی اونهاست. یک جزوه عرض کردیم که ود محبت با اظهاره، یعنی اینا دوست دارن، اظهارم میکنن در این که ما رو گمراه بکنن، کتمانی برای ندارن، منافعشون که به خطر افتاده با آمدن پیغمبر اکرم و ایمان مؤمنان در اون دوره و هر دوره مطابق خودش و این دوره منافعشون با اقامه دین به خطر افتاده و لذا دنبال این هستن. میدانندم که اینها این براشون مسلمه، تا مردم دنبال دین باشند اینها چی هستش؟ اینها به آرزوشون نمیرسن، که لذا دنبال این هستن که مردم رو گمراه بکنن. عرضم کردیم گمراهی با مظاهر چی هستش؟ عملی شروع میشه، یعنی میدانند که به مؤمن و مسلم بگن یک دفعه دست از ایمان بردار بر نمیداره، چی کار میکنن؟ تو طریق عمل مبدا میلش رو تغییر میدن، سلیقش رو تغییر میدن، ذوقش رو تغییر میدن، کم کم چی بشه؟ با اون چی که اونها میخوان زندگی بکنه، سبک زندگیشون سبک زندگی اونها بشه، آداب و رسومشون آداب رسوم اونها بشه. وقتی اینجوری شد خود به خود فرهنگ این مسئله همراهش میاد، با آداب، آداب اون ظاهر دیگه، فرهنگ به دنبال اون آداب و ظواهر میاد، درسته؟ وقتی فرهنگ آمد اعتقادم به دنبالش میاد، مبدا میل عوض میشه دیگه. بحث این که بگی اسراف حرام است در نگاه دینی، این با سبک زندگی که داره اسراف حرام است رو نمیتونه بپذیره، قناعت ممدوح است رو نمیتونه بپذیره، چون حالش یه حال چی شده؟ مبذر شده. حالا اگرم نمیتونه اهل تبذیر و اسراف باشه، نمیتونه، نداره، حسرتشو داره. گاهی یه کسی داره اسراف نمیکنه، اما یه کسی نداره ولی حسرت اسراف رو داره، یعنی دوست داره مثل همونها زندگیش مصرفانه باشه، بریز و به پاشهای اونها رو داشته باشه. این در رتبه همونهاست. لذا اگر یک کسی تجمل به خرج میده در خیابان، یک ماشین مثلا شیکی سوار میشه، دل دیگران آب شه، درسته؟ یک کسی دیگه هم نداره ها، اما میبینه میگه کاش که منم داشتم اینجوری دل دیگران رو آب میکردم. میگه این مثل اونه، منتها خب این الان نداره. او داره این کارو میکنه، داره مانور تجمل میده، این نداره ولی حسرت مانور تجمل رو دارد. اونجایی که انسان اگر داشت دست به اقدام تجملی نزد، خود نگهدار بود، او خیلی ممدوحه. و اگر در جایی اون کسی هم که ندارد صبر داشت و شاکر بود و حسرت نداشت، اون هم خیلی ممدوح. هر کدوم از اینا صفاتی درشون به فعلیت رسیده از کمالات. پس در چهار صورت مسئله رو باید آدم ببینه. اینجا این نگاه اینها این است که فرهنگ مؤمنان رو تغییر بدن. تغییر فرهنگ با آدابه. آداب رو، سبک زندگی رو، نگاه‌های ساده جزئی رو، از مسائل پوشش تا خلاصه خوراک تا در حقیقت روابط آغاز میشه. اینها روابط چگونه باشد، بعد میبینید کم کم به فردگرایی، جدا شدن از دیگران، بعد اون نگاه فردگرایی تنگ، اون فردگرایی که انسان رو کوچک میکند، دیگران رو در مقابل خودش میبینه و دیگران رو عبد خودش میخواد، دیگران رو در خدمت خودش میخواد، نه اینکه این در خدمت دیگران باشد. اینا کم کم این نگاه ها ایجاد میشه. بعد میبینه این چه میشه، این همون فرهنگ پیدا کرد. بعد خود اینها اون خلق و خوی کافرانه، ولی در حد چی هستش؟ اسمشون مسلمانه. وقت تو وقت بزنگاه ها این آثار این فرهنگ غلط و آداب غلط خودشو نشون میده. پس یه نکته بحث ود و آرزوهای ایناست. اگر آیات قرآنی رو که در رابطه با ود اهل کتاب هست رو ببینید، بد نیست، شاید بشه ازش یک رساله خیلی خوبی در آورد که آرزوی کفار نسبت به مؤمنین چیست. این آرزوها رو، آیاتشو من دو سه تاشو برای دوستان میخونم، حالا تعداد بیشتری نوشتم اینجا، ولی کن حالا دو سه تاشو اینجا خدمت دوستان عرض میکنم. ببین اونو عرض میکنم، حالا دیشون روز قبلم به اصطلاح راجبش و این اولیش ود دیگه، اینجا داریم میگیم که به اصطلاح با ودت طائفتون، ودت هنوز کلمه ودت رو شروع کردیم، لو یزلونه هم رو هنوز و ما یزلونه رو الا انفسهم هم نرسیدیم بهش، یعنی گفتیم روز قبلا، اما حالا یه بازنگری داریم در آیاتی که هستش، آیات ود. ببینید ما یا بسم الله الرحمن الرحیم، ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم. میگه انقدر اینا بغضه به شما دارن، دوست ندارن، این سوره بقره آیه 105، دوست ندارن هیچ خوبی و خیری به شما برسه. بابا یه کسی حالا همدین ما نیست، اما آیا آسیب رسیدن برای اونها ما خوشحال میشیم؟ مثلا ما با آمریکا دشمنی داریم، اما اگر یه سیل میاد، مردم بیچارهش مورد آسیب قرار میگیرن، بعد دولتش هم تازه به اونها عنایت، ما که خوشحال نمیشیم یه سیل بیاد تو آمریکا که مردمش اذیت بشن که. بله اگر آسیبی به دولت برسد که اون دولتی که معاند ماست، ما خوشحال میشیم، اما به مردمی که برسد که اونها هم تازه تحت ظلم و ستمن خودشون تو اونجا، به خصوص بعضی از مردمشون که دیگه تحت فشار ویژه هستن، مثل رنگین پوستاشون، مثل در حقیقت اون نژادهای غیر برتر در اونجا، خب ما که خوشحال نمیشیم اینا که. اما اونها نگاهشون به مؤمنان و مسلمان ها به گونه ایست که دوست ندارن هیچ خوبی به اینا برسه. یعنی اگر یه خیری، رفاهی، اثری، یک در حقیقت باران به موقعی، یک در حقیقت رشدی پیش بیاد، اینا در حقیقت ناراحت میشن. به مؤمنان ها حالا نمیخواد بگه دولت، مثلا دولت اصلا الان تعبیر این است که ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولل مشرکین، یعنی اهل کتاب هم تازه مقدم کرده، اینها تو این مسئله شاید پیش قدم باشن چون ارتباطشون بیشتر هم بوده، ولل مشرکین، حتی مشرکین هم همینجوری هستن، ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، هیچ خیری از جانب خدا به شما برسه اینو دوست ندارن. خب این بغض و کینه، گاهی گفته بود که ما فقط دشمن حاکمیت به اصطلاح ایران نیستیم، بلکه دشمن مردم. شما ژنتیک اشکال دارن، یعنی ژنتیک باید برچیده بشن. ببین این همون نگاهه که ان ينزل عليكم من خير من رب، آرزوشون اینه که هیچ خیری نرسد، فشار بیشتری برای اینها وارد. اما خدای سبحانه والله یختص برحمته من یشاء، مگه آرزو اینها فقط دست ایناست؟ مگه والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. اگر واقعا ما تکلیفمون رو درست انجام بدیم، خدا هم تعهد کرده دیگه، وعده داده دیگه، والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم. منتها گاهی ما تو وظیفمون کوتاهی میکنیم، لذا خدای سبحان فضلش برای ما طول میکشه تا ما برسه، چون ما نمیتونیم بگیریم. نه خدا دیر میده، ما آمادگی برای پذیرش فضل الهی رو نداریم. یا میفرماید که ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، دوست دارن، آرزوشون این است که شما بعد از اینکه ایمان آوردید باز کافر بشید، دوست ندارن تو ایمان باقی بمونید. ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم، بتونن برگردونن شما رو، من بعد ایمانکم کفارا حسدن من عند انفسهم، بعد من بعد ما تبین لهم الحق، با اینکه اینا براشون روشن شده که حق چی هست، نه از روی اینکه باور به دین خودشون دارن میخوان شما رو به اصطلاح با مؤمن به خودشون بکنن، نه، من بعد ما تبین لهم الحق، با اینکه میدونن شما بر حقید، با اینکه میدونن در حقیقت کار شما درسته، با اینکه میدونن ایمان شما صحیحه و اونها بر باطلن، اما دوست دارن که شما چی بشید، برگردید. خب میدونید کسی که این مقدار بغض تو وجودشه که با اینکه میدونه طرف مقابل بر حقه، اما چیکار میکنه؟ تمام توانش و سعیش رو به کار میگیره اینو برگردون از حق. یعنی این اعوجاج و انحراف تو وجودش چی شده؟ نهادینه شده دیگه. این مقدار که حتی حاضر نیست دیگران به خیر برسن، میخواد اونا رو هم برگردونه. اینم یه آیه شریف است که فعفو وصفهو، به پیغمبر دنبالش خطاب میشه که الان وقت ستیزه با اینها نیست. معلوم میشه دوران یه دورانی نبوده که بشه مقابله به مصر با اینها کرد. فعفو وصفهو حتی یعطی الله به امره، صبر کن، منتظر امر خدا باشه تا مقابله با اینها مثل خودشون صورت بگیره که سرکوبشون بکنن تا اینا از اعوجاجشون برگردن. بعد ان الله علی کل شیء قدیر، اگر آدم با خدا محشور باشه تو اون موقعی که قدرت نیست، میفرماید فعفو وصفهو، فعلا شما عفو و صف داشته باشید، دندون رو جگر بگذارید، تحمل بکنید، حتی یعطی الله به امره، اون موقع که آدم قدرت، خدا میگه ان الله علی کل شیء قدیر. وقت میدونید این چه دل رو خنک میکند اون موقع که آدم وقتی قدرت هم ندارد ولی باور به خدا داره، خدا میگه خدا بر هر چیزی قادر است. این آرامش ایجاد میکند، این امید ایجاد میکند. الان اگر ما در مقابل اینها الحمدلله قدرت خدا داده، اما در این حال باورمون به این باشد که ان الله علی کل شیء قدیر، این اصلا یه چیز دیگری میشه. همون جایی میشه که وقتی موسی کلیم اینها گفتن انا لمدرکون، گفت انما ای ربی، ان الله علی کل شیء قدیر یه مرتبه قبلشه. مرتبه چی هستش؟ اون نگاه اسم ظاهر است که ان الله علی کل شیء قدیر، داره خدا این قدر، اما یه جا میرسه که دیگه از مرتبه اسم ظاهر میرسه به مرتبه چی؟ به مرتبه انما ای ربی، با منه خدا. اینقدر دیگه چی میشه؟ اینقدر نه ان الله علی کل شیء قدیر به صورت کلی، نه با ویژه ما مختص ما، ان معی ربی. خیلی اینا مراتب بحثه که خب اینم یه آیه شریفه. بعد تو ارتباط جنگ وقتی که مؤمنان با اونها هستن، بله عرض کردم دیگه، اظهاره، بله، مودت اظهار علاوه بر محبت، یعنی علاوه بر دوست داشتن دنبال اینن که این کارو بکنن، اقدام کنن، اقدام توشه. اینا جلسه گذشته مفصل عرض کردیم که تو ود، ببینید ما یه ود داریم، یک تولی داریم، یک محبت داریم. تولی یک نگاهه، مودت یک نگاهه، محبت یک نگاهه، تولی ولایت سپردن، اصلا اختیار رو دست اون دادنه. دقت میکنید؟ میگه مؤمنان حق ندارن کفار رو به اصطلاح تولی کفار داشته باشن، اختیارشون دست اونها، ولایتشون رو بسپرن به اونها، امر و نهی اونها رو. یه مرتبه است که دیگه خیلی شدیده دیگه. یه مرتبه هستش که مؤمنان یا کافران از طرف کفار، وقتی میگه مودت یعنی تمام به اصطلاح نظام مالیشون رو، نظام اقتصادیشون رو، سیاسیشون رو، نظامیشون رو با تمام شوق در مقابل مؤمنین به کار میگیرن، اقدام فردی و جمعی در باب شوق تمام، این میشه مودت اونها، آرزوی اونها، آرزوشون اینه. یه موقع هستش که مؤمنان آرزو دارن با کفار مرتبط باشن، که حالا آیاتش میاد که مؤمنان هم حق ندارن ود داشته باشن نسبت به چی؟ به کفار. ود نداشته باشن، حق ندارن، غیر از اون تولی که اصلا خلاصه ممنوع مطلقه، ود هم چی هستش؟ که اظهار محبت بکنن به اونها، نه تولی داشته باشن، اظهار محبت بکنن، اظهار میل بکنن، اون هم در حقیقت چی هستش؟ ممنوعه. خب حالا باز آیه بعد میفرماید که وقتی که در بین دو طرف این بغض و کینه هستش، ود الذین کفروا، از وسط آیه است که دو آیه طولانی بود، ود الذین کفروا لو تغفلون عن اصلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میلتن واحده. اینا توطئه دارن، اینها دائما رصد دارن میکنن شما رو، مثل که الان به ما میگن در حقیقت کار بکنید، شما اسلحتون رو بذارید زمین، موشکتون رو بذارید زمین، هستهیتون رو بذارید زمین، ما خلاصه چی میخواید ما همه چی بهتون میدیم، همه چی بهتون میدیم، هستهی میخواید مصرف سوخت هستیم ما بهتون میدیم، شما خلاصه امنیت میخواید ما امنیتتون رو تامین میکنیم، موشک میخواید چیکار کنید ما بهتون امنیت میدیم، ما نمیذاریم کسی. اما تا اون هسته ای رو گذاشتن زمین، حتی اون 20% یادتون هست برای جریان اون چیز تهران، برای اون به اصطلاح راکتور تهران که دارویی بوده و پزشکی بوده، برای تو داروهای در حقیقت گفتن نمیدیم، گفتن همه ذخیرتون رو بدید به ما نگه میداریم براتون، به جاش 20% ندادن. یادتون هست یا نه؟ تا شهید شهریاری خودش شکار کرد، این رو در حقیقت تامین کرد. این آیه ببینید، ود الذین کفروا لو تغفلوا، اگر تو معامله و ارتباط با اینها با غفلت رابطه برقرار کردید، یه لحظه غافل شدید به طوری که اسلحتون رو گذاشتید زمین، لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم، امتعه یعنی اون سرمایه ها، متاعها، سرمایه ها، متاعهاتون و سلاحتون رو اگر گذاشتید، فیمیلون علیکم میلتن واحده، با توطئه یمیلون، حمله میکنن به شما، اونم با یک دفعه که کارتون رو تمام بکنن. اینها اهل سازگاری و در حقیقت معاهدات و اینها نیستن، که معاهده سرشون نمیشه، مگه این آمریکا نه و هرچی معاهده و زیر پاش گذاشته دیگه، از این دیگه، این بدقولتر به عنوان یک کار علنی تو جلو چشم همه بگه ما مثلا اینو بستیم، خودمونم پاره میکنیم، پارش میکنیم. خب این یمیلون علیکم میلتن واحده، منتها قدرت پیدا نکردن که بر ماسل، بعد حالا حسرت میخورن که چرا این کارو کردیم ما اون موقع، از راه اون مصالحه بهتر سر اینا رو کلا میتونستیم بذاریم، بهتر میتونستیم از اینها سواری بگیریم، و الان پشیمونن، دارن خلاصه التماس زاری میکنن برگردن. ببینید این دنبال همین یمیلون هم هستن بازم، منتها از اون راه دیدن از این راه نشد. این سرایت داره، مربوط به یه دوره نیست. اینجا در حقیقت، چه در اینجا چه در اون آیه قبل که فعفو وصفو بود، خدا میفرماید شما از نظام داخلی خودتون رو محکم کنید. اون آیه سوره بقره آیه 109 دنبالش میفرماید که حالا اگر آیه رو پیدا بکنم، که شما به دنبال اقامه صلات باشید تا صفاتون محکم بشه، یعنی گول اینا رو نخورید با این کار خیالتون راحت بشه برید دنبال کارتون. آیه میفرماید که بله، فعفو وصفو حتی یعطی الله به امره ان الله علا کل شین قیب، و اقیم السلات و آت و زکات و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه اندالله ان الله به ما تعملون بسیر. یعنی در این حالی که شما حواستون با اونها باد باشه، الان فعفو وصفو داشته باشید نمیتونید، اما صبر فعال، عفو فعال، صفح فعال، صفح فعال چیه؟ یعنی درونتون رو مقاوم سازی بکنید، اقتصاد مقاومتی داشته باشید، از نظام درونی اتحاد صفوف ایجاد کنید، از درون خودتون رو محکم، این از درون محکم کردن کاملا نسبت به نقشه های اونها پاسخگوست. راه این است که از درون ما متشتت باشیم. لذا اینجا و اقیم است، این اقیم الصلات فقط یه نماز خوندن و دور هم جمع شدن نیست. اقیم الصلات اون صفوف رو محکم کردنه، اون هم با ایمان. صفوف محکم وقتی میشه کنار هم با ایمان، گسست ندارد، بنیان مرسوس میشه. یه موقع از کنار هم جمع میشن، اما محور چی هستش؟ به دست آوردن یه ماله. اگر یه جای مال بیشتری بدن بلافاصله پراکنده میشن، اما اگر محور جمع شدن اقیم الصلات بود، بر اساس محور ایمان الهی بود و آت الزکات بود، یعنی هوای همدیگر رو داشتن تو مسائل اقتصادی، اقیم الصلات رابطه الهی جمعی برقرار کردن، آت الزکات رابطه های اجتماعی مرتبط با هم و پر کردن خلل و به اصطلاح فرجی است که در بین مؤمنان وجود داره رو اونا رو پر بکنن، نگذارن اختلال ایجاد بشه که یه کسی از روی فقرش، از روی جهلش، از روی ندانم کاری چی بشه، مرتبط بشه به اینها و راه اونها رو به درون صفوف مؤمنان باز بکنن. میگه نه، هم اقیم الصلات و هم آت الزکات، که آت الزکات این خلل و فرج رو پر میکنه و جامعه رو محکم میکنه. میگه اینجور اگر کردید، این نظام در حقیقت باقی میمونه و تو دورانی حتی که قدرت مقابله ندارید، که عفو و صفحه باید صبر بکنید تا موقعش برسه، حتی یعدی الله به امره، این کار در حقیقت همون اثر رو داره. یعنی چنانچه مقابله اگر قدرت داشتید اثر داشت تا اینها رو سر جاشون بنشونه، الان استحکام اون در حقیقت درونی شما اون اثر رو برای اونها ایجاد میکند که قدرت اونها ضعف پیدا میکند و شما قوت پیدا میکنید. نمیدونم تونستم عرض رو برسونم که چقدر دائما به عنوان یک نگاه کاربردی برای ما اینا رو بیان میکنن. همین دستورالعمل امروز برای ماست. آیه کنه و هم امروز برای ما اینها نازل شده، داره همون کاری که برای زمان پیغمبر بود برای ما هم داره همون رو عیناً بیان میکند. در خلاصه اینم یه آیه بود که حالا من تتم بقیهش هم نخوندم اون آیه چیز رو. در آیه دیگری میفرماید که همین آیه ودت طائفه من اهلک لو یذلونکم و ما یذلون الا انفسهم، که حالا عرض خواهیم کرد. یا ایها الذین آمنوا، سوره بسلا، اینم سوره آل عمران آیه 118، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم. اینها دنبال این هستن که هر فسادی رو که میشه به شما برسونن، هر رنج و زحمتی که ممکنه برای شما محقق بکنن. اصلا مهم نیست بگن تحریم دارویی شما مریضاتون میمیرن، مهم نیست براشون، جان شما براشون اهمیت نداره. اگر میگن تحریم اقتصادی مردم به فشار، مهم نیست براشون. اینا دنبال یه موقع هستش که میگی سرنگون کردن حاکمیتن، میگه نه، مهمتر از سرنگون کردن خشکاندن ریشه ایمان در وجوده مؤمنانه، اینو میخوان دنبالش باشن. و الا اگه حاکمیتم به اصطلاح بر فرضی که اینها آرزوهاشون باشه به یه طوری در حقیقت از دست رفت، اینا رها که نمیکنن، اینقدر پی میگیرن تا ریشه ایمان رو تو وجود مؤمنان بخشکونن. فقط به سرنگونی حاکمیت، اینم یه هدف وسطاشونه، ریشه رو خشکاندن هدف اولیاشونه که دست برداریم. لذا میفرماید که ودو ما انتم، اینها دوست دارن، آرزو دارن ما انتم، شما تو زحمت زیاد و مشقت زیاد و سختی زیاد باشید، هر چی شما سختی بهتون برسه، زلزله بیاد، سیل بیاد، اینا که انهو دلشون حال میاد، اینا احساس خوشی میکنن به جای، یعنی نظام انسانیت هم تو وجودشون چی شده؟ از بین رفته. نگاه در حقیقت انسانی هم در کار نیست که بابا زلزله که برای مردم میاد کی خوشحال میشه، اگر یه جایی سیل میاد کی خوشحال میگه، اینا ودو ما انتون، هر سختی برایشون، اگر بچه های بیمار خاص دارو بهشون نرسه خوشحال میشن، حتی اون بچه از دنیا بره، حتی اون بچه زج بکشه، پدر مادرش ببینن زج بکشن، خیلی اینا از مرتبه حیوانی میگذره. ودو ما انتم قد بدت البغضاء من افواههم، هرچی تونستن تو زبانشون بغض و کینه‌شون رو آشکار کردن، و ما تخفی صدورهم اکبر، اما اونایی که تازه روشون نمیشه بگن، میبینن اگه بگن گاهی از دهنشون میپره، هم اونایی که نمیگن تازه از اینا بیشتره که روشون نمیشه دیگه، میدونن تخته میشن، که و ما تخفی صدورهم اکبر. این دیگه نیت خوانی اونها از جانب ما نیست که بگیم احتماله، این نیت خانی اون از جانب که خدای سبحان است که خفا و علن رو براش آشکاره. میفرماید که قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، خدا براتون روشن کرد، برای شما مؤمنان آشکار کرد، دیگه از حالا به بعد بس دست شماست که حالا باورتون بشه اینها رو، مطابق این رفتار کنید یا باورتون نشه، ساده لوح باشید، ساده لوح باشید. لذا اونا دوست داشتن وقتی ما میریم دستمون بالا باشه تو مذاکرات، هرچی اونا میگن ما یه لبخندی بزنیم بپذیریم، با لبخند در حقیقت با مداهنه ما بپذیریم، که الان میگن که اون دولت با ما مذاکراتش خیلی ساده تر بوده، شما چرا دارید اون متن مذاکره رو عوض کردید؟ چرا همون که اونا داده بودن مذاکره بکنید؟ با اونا اونو قبول نمی کردن، با اونا اونو قبول نمی کردن، الان حاضرن اونو قبول کنن از این متنایی که اخیر داشته دست برداشته بشه، یعنی دیگه میدونن اون به اصطلاح اونجوری نیست، اون امکان نیست، اما حاضرن حال، یعنی اگر مقابله جدی شد اونها مجبورن یه خورده بیان بالاتر، مجبورن، اما در این حال اونو نمیخوان، هر جام بشه یه جوری میکنن که ضربه بزنن. بعد میفرماید که منافقین هم همینجوری، الان این تمام میکنم چون فقط خواستم چند تا آیه میخوام دو سه تاشو بخونم، یه خورده فما لکم فی المنافقین فئتین، بعد آیه طولانی دنبالش، ودو لو تکفرون کما کفرو، منافقین هم چرا شما در تو منافقین دو دسته میشید؟ بعضیاتون میگید با اینا سخت باد گره، بعضیا میگید نه اینا خلاصه سخت نباد گره، میگه چرا دو دسته شدید؟ اینها در حقیقت مثل کفارن، کفار همین کارو میکنن، دنبالش میان، ودو همین منافقینی که اینجور با شما به اصطلاح کردن، ودو لو تکفرون کما کفرو، میخوان شما رو هم برسونن به همون جایی که خودشون رسوندن، یعنی ذره ذره شما رو از دین منافقین جدا بکنن تا به کفر برسونن، ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سوا، شما دست بردارید از مثل اونا بشید، فتکون. بله، این سوره نساء آیه 89، ودو لو تکفرون کما کفرو فتکونون سوا فلا تتخذو منهم اولیا، پس اگر اینجوری هستش از منافقین ولی نگیرید، هم دوست نگیرید، کسی که محرم رازهای شما باشد، درون شما را عاشق بداند، حتی یهاجروا فی سبیل الله، مگر اینها دست بردارن از نفاقشون، هجرت بکنن از اون، در حقیقت حالا اگر در مکه بوده هجرت بکنن با شما، یا اگر هجرت بکنن از اون بدیهاشون و نفاقشون، حتی یهاجروا فی سبیل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم، اما اگه پشت کردن به شما این منافقین در دوران سلطه و قدرت شما، البته تو که اونجا شما حق دارید که مثل معامله‌ای که کفار حربی با شما میکردن با اینها هم داشته باشید، که فإن تولوا اگر پشت کردن ضربه‌هاشون رو زدن و بعد پناهنده شدن به اونها، فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، مثل کفار شما میتونید با همینا چیکار بکنید، برخورد بکنید، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصير، نگید اینا کافر بودن یه موقع با منافق بودن یه موقع با ما بودن، نه، اینها که ضربه بزنند و بخوان پناهنده بشن به اونها، خونشون مثل همین چی در هدره، که معامله کفر باشون میشه، کافرن حقیقتا. اینم یه آیه، حالا دیگه آیات بعدش رو دیگه آیات ادامه داره که حیفم هست، ولی خب دیگه حالا دوستان خودشون دنبالشو بگیرن، که وقت در رابطه با ود، غیر از این آیات که در رابطه با یه آیه دیگه هم بذار اینم بخونم، فلا تطع المکذبین و دولو تطهن فیطهنون، اینم آیه مهمیه، میگه مکذبین رو اطاعت نکن، اطاعت مکذبین نکن یعنی چی؟ دنبالش بیان میکنه، و دولو تطهن فیطهنون، دوست دارن تو از اون مرزهای خطوط قرمزت یه خود بیای پایین، تطهن مداهنه بکنی، ودو حاضرن اینها آرزو دارن که تو رو از خطوط قرمز یه خود بیارن پایین، لو تطهن اگر تو این خطوط قرمز یه خود بیای پایین، فیطهن اونا خیلی خطوط قرمزشون حاضرن زیر با بذارن، چون مهمو در این میبینن که تو خطوط قرمزتو بشکنی، چون اگه تو خطوط قرمزتو شکستی اونایی که اهل وفای به عهد نیستن که میگن همه اون چیزایی که تو میخوای ما حاضرین بدیم، تو خطوط قرمزتو بشکن، وعده ها الا ماشاءالله میدیم، فیطهنون مداهنه میکنن، میگن تحریما رو برمیداریم، پولاتونو آزاد میکنیم، هرچی شما بخواید اصلا میدیم، با ما تجارت آزاد داشته باشه، همه رو درست میکنیم براتون، یدهنون، درسته؟ اما تو اگه خطوط قرمز تو شکستی اومدی پایین، دیگه سر این نگهت نمیدارن، میگه همین مقدارا، هی در حقیقت خطوط قرمز بعد خطوط قرمز رو باید بشکنی تا دست برداری.
اصلش اون است که انسان اون خط قرمزش یه اصل شکسته شد، شکسته شد دیگه تمام، دیگه اگه گفتی تو اتمی خطوط قرمز، تو موشکی هم میارن، توی درقت بیولوژیک هم میارن، توی نمیدونم چی دیگه، خطوط قرمز رو چیکار بکنی؟ یکی یکی بشکنی. اینها ببین چقدر زیبا به ما خدای سبحان خط میده، بیان داره، چقدر دیگه از این واضح‌تر که در بیوفایی اونها، دشمنی اونها، عهد شکنی اونها، عدم اعتماد به اونها، تحذیر و به اصطلاح اعلام خطر نسبت به اونها، چجور به ما بگن که وقت بعد گروه ما بره بگه ما ندیدیم، نخوندیم، آخر سر نمیسیم اینا اینجوری گفتن، ما فکر اعتماد کردیم به بعضی افرادمون که بعدم معلوم شد خیلیشون جاسوس عذاب در اومدن، نیروهای اونا بودن تو درون ما. خب اینم میفرماید که فلا تو تعلم کذبین و دولو تدهن فیدهنون. این تدهن مداهن است. مداهنه یعنی چی؟ یعنی خطوط قرمز رو زیر پا گذاشتن. اگر تو این کارو بکنی، اونا حاضرن همه خطوط قرمزشون رو زیر پا بذارن. یدهنون، همشون در حقیقت با هم حاضرن این کارو بکنن. چون این از اینجا پایین اومدن مهمه. این که اومد دیگه راه، دیگه جای توقف نیست. اینا تا حالا میگفتن شما از خطوط قرمزتون پایین‌تر نمیان. لذا آقا خطوط قرمز تعیین کرد، گفت از این پایین‌تر نیایید. این خط قرمز باشد. ولی مذاکره کنندگان ما چیکار کردن؟ تدهن کردن. خطوط قرمز رو اون موقع گذاشتن زیر پا. وقتی خطوط قرمز رو گذاشتن فیدهنون، اونها قول و وعده و وعید یکیشم وفا نکردن. بعدن خود اینا گفتن که ما به امضای کری بی خود اطمینان کرده بودیم. امضای کری اطمینان گفتن برای ما، یعنی مثل قول خدای سبحانه برای ما، برای اینها مثل قول خدای سبحان بود که دیگه میگه بابا این قد بدت البغضا، این تمام وجودش بغض که این است. میگه نه، این امضای کریه دیگه. حالا این نگاه رو ببینید چقدر ساده لوحانه است، در اینی که خودشون رو در عرش مذاکرات میدیدن که ما دیگه کسی مثل ما نمیتونه. بله خب بله. بعد نکته دیگر این است که ود، این یه نکته مهمی است در رابطه با ود که این مثلا تا به حال این نکته رو عرض کردیم. دل انسان در رابطه با محبت، دل انسان در رابطه با محبت نمیتونه خالی بماند. یعنی اگر انسان محبتش رو با خدا آشکار نکرد، اون رو در حقیقت اشباع نکرد، اظهار نکرد، ود در رابطه با جریان ولایت پیدا نکرد، خود به خود ود توی جریان دیگری معلوم میشه. اگر کسانی این طرفشون اختلال پیدا کرد، اون طرف حتما محقق میشه. پس راه این که ما ود که یک نیروی درونی و یک اقتضای فطری، اظهار محبت مردم دوست دارن دوست داشته بشن و اظهار بشه بهشون دوست داشتن و دوست دارن در حقیقت دوست بدارن و اظهار کنن محبت رو، این فطری انسانه که محبت میخواد و محبت پذیره و محبت کننده است، این فطریه. اگر این اشباع نشد و این اظهار نشد، حتما به جهت انحراف و غلط کشیده میشه. لذا به ما میگن روابط درونیتون رو اظهار محبت داشته باشید، بین مؤمنان اظهار محبت بکنید، بین حاکمیت صالحه و مردم اظهار محبت داشته باشید، با خدا اظهار محبت داشته باشید. اگر این اظهار محبت ها و ودها تو این رابطه ها محقق نشه، خود به خود کشیده میشه به رابطه های چی؟ غلط. اینم یه نکته مهمه. محبت رو انبیا نیامدن به مردم محبت به خدا رو یاد بدن، بلکه محبت به خدا و محبت در درون مردم نهادینه بوده. اونی که انبیا اومدن نشون بدن، بگن راه محبت اینه، راهش اینه، اینجا باید اشباع، و الا محبت کردن تو درون همه فطرت همه انسان ها هست. اگر درست و راه صحیح محقق نشه، به راه باطل میفته. ببینید اینها، میدونید اگر محبت تو درون انسان ایجاد نخواد چقدر کار ساده تر میشه. یه موقع میگیم محبت رو میخواییم ایجاد کنیم، میگیم خیلی سخته. اما یه موقع میگیم محبت هست، میخواییم چیکار بکنیم؟ راه صحیحش رو نشون بدیم. این راه صحیح نشون دادن خیلی ساده تر میشه، چون اصلش دیگه ایجاد نمیخواد. اینم یه نکته دقیقه که دشمن از این استفاده میکنه، از این نیازهای درونی انسانها را برخورد خوب براشون میکنه. در اونجا دارد که پیغمبر اکرم میفرماید خدایا اون نیازهای من رو لا تجعل لفاجرن علی یدن فیحبه قلبی. خدایا یه جوری نکن من تو نیازها مجبور بشم به یه فاجری
رو بیارم و اون نیاز منو برطرف بکنه، بعد ناخودآگاه قلب من محبتش کشیده میشه به سمت او. پیغمبر داره میفرماید لا تجعل لکافرن علیه یدن که فیحبه قلبی. ناخودآگاه قلب کشیده میشه. پس اگر نیاز، اگر به ما جوری ایجاد کردن که طرف احساس بکند که نیاز اینو او برطرف میکند، اون در حقیقت احتیاجات او رو، رفتن به نمیدونم کشورهای اونها رو، بهره‌مند شدن از ویزا و نمیدونم اقامت اونها رو، رسیدن به اون تجملات دنیا رو، اینها رو وقتی بینن اونجا بر، وقتی اینجوری شد فیحبه قلبی دیگه. اول با یه نیاز شروع میشه، بعد به محبت قلبی کشیده میشه. یعنی آدم اول میگه من که نمیخوام به اونا بار بدم، باج بدم، من حالا نیازمون از اونا میخوام، اونا هم بعدن به کار من میان. نمیدونه که این رابطه نیاز رو برطرف کردن ناخودآگاه محبت قلبی ایجاد، چون اون محبت اگر تو جای صحیح اشباع نشه، تو جای غلط کشیده میشه دیگه. پس محبت ایجاد کردنی نیست، محبت هدایت کردنیه که راهشو نشون میدن. لذا انبیا اومدن راه محبت رو به انسان ها نشون بدن، نه ایجاد محبت بکنن. محبت هست، او وقت ود که اظهار محبت هم به همین نسبته که انسان ها احتیاج دارن که محبوب باشند، احتیاج دارن که محب باشن، هم بهشون اظهار محبت بشه هم اظهار محبت بکنن. این جز نیازهای انسانه. او وقت ببینید تو این رابطه، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اگر کسی ایمان و عمل صالح آورد، خدای سبحان چیکار میکنه؟ ود رو برای این قرار میده، یعنی مؤمنان دیگه دوستش میدارند و این محب و به اصطلاح اهل مودت با مؤمنان میشود، با ولایت می. چقدر زیباست که ایمان و عمل صالح انسان رو به ود میکشاند، خدا اون رو هم قرار میده. ثمره ایمان و عمل صالح این است که مودت صحیحه تو وجود این شکل میگیرد، هم محبوب میشود، هم محب صحیح، هم اظهار محبت به نسبت بهش واقع میشود، هم میتواند اظهار محبت بکند به جای صحیحش. پس ایمان و عمل صالح محبت رو و ود رو به دنبال، سیجعل لهم الرحمن، اونم رحمان، اونم با اسم الرحمن، سیجعل لهم الرحمن ودا، سوره مریم آیه 96. او و خود به اصطلاح این، بذار اینا بخونم بعد اون آیه رو بخونم، که در اون آیه دیگر میفرماید که و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. از مظاهر مهم مودت که اظهار محبته بین در حقیقت خانواده و زن و شوهر هاست، که خدای سبحان میفرماید خلق کردیم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه. درسته؟ مودت و رحمت رو بین شما، اونجا میفرماید که سیجعل لهم الرحمن ودا. درسته؟ رحمان سبب ود میشه در اونجا. اینجا میفرماید جعل بینکم مودتا و رحمه، یعنی این مودت نشأت گرفته از چی هم هست؟ از اون رحمتی که در اونجا از رحمان بود، اینجا هم رحمتی که بین اینها محقق میشه، یعنی این مودت از شاخه های رحمت الهی است که در خانواده ایجاد میشه. پس اگر کسی به دنبال اون تجلی رحمت الهی هم هست، مودت یعنی اظهار محبت در خانواده، زن نسبت به شوهر، شوهر نسبت به همسر خودش، بچه ها نسبت به پدر و مادر، پدر و مادر نسبت به فرزندان، همینجور در حقیقت نسبت های مختلفی که یه خانواده شکل پیدا می کند، از او و رحم تشکیل می شود، اونجا مرکز مودته، آغاز مودت از اونجاست. بعد اون رحم تینی کشیده میشه به رحم ولایی. کسی که اینجا تمرین کرد تو رحم تینی تو خانواده، کشیده میشه این مودت به چی؟ به مودت ولایی، که قل ما اسالکم علیه من اجر الا المودت اجرا الا المودت ما قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این مودت فی القربا از همون تین شروع شد، رحم تینی کشیده شد به مودت قربا که چی هستش؟ رحم ولاییه، که این هم مودته، که قل ما اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پس اون کسی که تمرین تو خانواده کرد مودت رو، او در حقیقت مخاطبه به مودت به ولایت و اون در حقیقت رحم ولایی میشود. اونجا اون وقت ببین چقدر عظیم میشه، چقدر زیبا میشه. کسی که تو خانواده مودت داشت، توی رحم ولایی مودت داشت، اون موقع میرسد به این جایی که
وقتی میگه واستغفروا ربکم ثم توبوا الی ان ربی رحیم ودود،
خیلی زیبا میشه. اینم میشه چی؟ از رحم تینی انسان میرسه به رحم الهی، از رحم تینی رحم ولایی، از رحم ولایی به رحم الهی که ودود خداست. یعنی بله دیگه، بله دیگه، عرض کردم دیگه. حالا اینجا هم که واستغفروا ربکم ثم توبوا الی ان ربی رحیم ودود، رحیم ودود، که باز به این رابطه بین ود و رحمت. بعد دنبالش آیه دیگری که اون سوره هود بود آیه 90، آیه دیگری بروج آیه 14، انه هو یبدئ و یعید و هو القفور الودود، الودود هو القفور الودود، که قفور خودش از چی نشأت میگیرد؟ از رحمت دیگه. ببینید اظهار عشق میتونه درونی باشه، مثل محبت. یک کسی عاشق دیگریه، من عشق و افا ثم کتم فمات مات شهیدا، که عشق با کتمان سازگار، اما ود با کتمان سازگار نیست. ود اظهاره. عرض کردم که در ود اظهار توشه، یعنی هر کدوم یه مقامیه، در ود اظهار توشه، اقدام توشه، باید آشکار بشه، چون آشکار شدن هزینه داره. اما یه کسی عاشق باشه، کسی هم نداند، کسی هم نداند، خودش داره میسوزه، اما هزینه از بیرون بهش تحمیل نمیشه. اما ود هزینه برداره، یعنی حتما باید اظهار بکنه، ابراز بکنه. قل با اسالکم علیه اجرا الا الموده، اظهار کنید. اگر این اظهار صورت گرفته بود نسبت به ذل قربا و اون در حقیقت رحم ولایی، اینجور در حقیقت مهجور نمیشد، چون دوست داشتن تو دلهاشون اما اظهار نکردن. خیلی عاشق بودن نسبت به اهل بیت علیهم السلام، میسوختن واقعا، اما اقدامی نکردن. حالا اقدام نکردن علتهای ممکنه داشته باشد. یکیش این است که توجیه میکنن که میگن لا تلقوا بایدیکم الا تحلکه، ما دوست داریم تا تمام، اما لا تلقوا بایدیکم اینجا کمیم، وقتی کمیم چیکار بکنیم؟ اونجا با تعیین تکلیف از خود ولی بکنن که چیکار بکنیم، نه خودش اینجا نتیجه بگیره. که یه موقع ممکنه خدا بفرمایه وعفو وصفه حتی یأتی الله بأمره، اما اونو خدا میفرماید به پیغمبر، پیغمبر به مردم میگه، اونجا تعیین تکلیفه. اما من که نمیتونم تو هر زمانی که اصل مبدت داره به خطر میفته، اصل اون نظام ولایی داره به خطر، بگم وعفو وصفه حتی یأتی الله بأمره. تشخیص اینجا تشخیص موضوع با ولی است که او بفرماید اقدام نکن الان، بگیم چشم، بفرماید اقدام باید بکنیم اونجا. پس و مودت توش اظهار خابیده، چون اظهار خابیده و اقدام خابیده، هزینه بردار همیشه، و این هزینه برداری رو همه زیر بارش نمیرن. حاضرن عاشق بشن اما هزینه ندن، حاضرن عاشق بشن، عشق نوعی از هزینه در، اما هزینه بیرون خلاصه بخوان وایسن، بله بعضی از مراتب عشق بکشیده میشه ببینم، اما همه اینجور نیستش. خب اینم یه نکته در رابطه این مسئله بود که گذشت. دنباله نکته میخواستیم یه نکته ود رو فقط بیان بکنیم، که ببینید ود تو قرآن کشش داره بر این که با این مراحلی که عرض کردم یه رساله قوی ذیل این آیات شکل بگیره و مراتب مودت رو که اگر درست اشباع نشه، از کودکی یاد ندیم به فرزندانمون که مودت داشته باشن، که اظهار است تو خانواده، پدر و مادر و دیگران بلد نباشن اظهار مودت بکنن، وقتی هم به اهل بیت میرسه محبت پیدا میشه، اما اظهار مودتی، اظهار محبت که مودت باشه نیست. یاد نگرفته که این محبت باید دو جای خودش مودت بشود، درسته؟ بعد می پس این تو نظام تربیتی از کودکی کشیده میشه تا میرسه به کجا؟ به اینکه خدا ودود است. اگر خدا ودود است یعنی چی؟ خدا ودوده یعنی چی؟ اظهار میکند محبتش رو به مؤمنان، اظهار میکند. سیجعل لهم الرحمن ودا، یکی از مظاهر اظهار مودت خدا چیه؟ این است که کسی که ایمان و عمل صالح کرد رو خدا محبوب دیگران قرار میده، مورد اظهار محبت دیگران قرار، این از همون مظاهر اظهار محبت و مودت الهی است. یکیش اینه، نه فقط این باشه، اینم یه مصداقشه. ببینید پس خدا هم میشه ودود،
پس انسان ودود اگر شد میبینه از ابتدا که مودت از مظاهر اسماء الهی است، داره قدم برمیداره، ظرفیتش رو نسبت به تجلی این اسم وقتی داره اقدام میکنه میفهمه که این شامل اسم ودود داره میشه. خدای سبحان اگر محبت میکنه شامل در حقیقت اون حب الهی، اگر مودت میکنه شامل اسم ودود الهی است که ان ربی چی رحیمون ودودون که در آیه گذشت که خیلی خصوصا با این نگاه ببینید چقدر صدر و ذیل یه نکته میتونه چی باشه، میتونه در حقیقت کار رو بالا ببره. بله بله دیگه، اونم محبته، محبت. حالا بگیم که اونجایی که ودود باید اظهار پیدا بکند در اون مسلک حبی که پیغمبر اکرم داره تو مسالک اخلاقی، گاهی محبت مرکب گاهی مودته. لذا محبت از اول با محبت شروع میشه اما به مودت رسیده میشه تا به حیمان هم میرسد تو اینجا. لذا اما مراتب رو باید طی بکن. اونجایی که امر میشه مودت، میگه مودت اظهار میکنه، اقدام میکنه اهلش. اگر کسی فقط تو نظام درونی بود، کاری به بیرون نداشت، اون نظام جمعی رو نشناخته، مسلک اجتماعی دین اسلام رو که بالاترین مسلک اجتماعی است، در عینی که مسلک حبی است، نظام اجتماعی قوی ترین نظامه، در اینجا مودت اون مظهر اون نظام اجتماعی و پیوندهای اجتماعی است. و الا اظهار اگر نباشه، تکی بخواد به لقد جئتمونا فرادا فقط بحث فردیت باشد، فردیت با محبت سازگاره، مودت نمیخواد. که وقتی بحث مودت پیش میاد نظام اجتماعی داره شکل میگیرد، نظام ارتباطی داره شکل میگیرد، اظهار محبت به همدیگه داره شکل میگیرد، پشتیبانی از هم در نظام در حقیقت چی دین شکل میگیرد. چون از مظاهر مودت پشتیبانی دیگه، نصرت دیگه. وقتی نصرت کردی اقدامه، وقتی پشتیبانی کردی این اقدامه دیگه، اون توسعه من جمعی شکل میگیرد. یعنی اگر با نظام مودت، نظام در حقیقت توسعه من جمعی که یک من احساس میکند همه اینا خودش هستش، همه مؤمنان دست و پا و چشم و ابرو و اعضا و جواره یه پیکرن، اون وقت این مودت همه به هم کمک میکنن، همه با هم پیوند برقرار میکنن. مودت اون راه از کثرت به وحدت رسیدنه، راه تبدیل توحید کثیره که کثرت ها تو رابطه با مودت تبدیل به چی میشن؟ تو نظام زای تبدیل به مثلا واحد میشن، وحدت پیدا. اینا دنباله. ببینید یه دستور تو نظام دینی چقدر آثار دارد، چقدر برکات دارد اگر درست آدم انجام بده، خانواده شروع بکنه تا برسه به نظام مودت ولایی، تا برسد به مودت رحمانی که خدای سبحان ودود است. خب این یه بحث بود. بحث دیگری که در اینجا بود که جلسه گذشته عرض کردیم، میخواستیم از جلد ششم المیزان هم امروز هم آوردیم، آرزوهامون زیاده که میاریم و میبریم، و اما در این حال عرض کردیم به اصطلاح اون سوره مائده آیه 106 بود، 105 رجوع بکنید که یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا تزرکم من زل اذ اهتدیتم، که اونجا تو نظام اولی این رو فردیت دیدن که هر کسی مراقب خودش باشه. مرحوم علامه فرمودن این فقط این نیست، اینم یکی از مصادیقش از این آیه، بلکه اگر مؤمنان خودشون رو یه واحد دیدن، پشتیبانی کردن از هم دیگه، لا یزرکم من زل از اهتدیتم، هیچ کسی نمیتونه به شما ضرر بزنه اگر خدا شما خودتون هوای خودتون رو داشت. علیکم انفسکم رو چی گرفتن؟ اجتماع مؤمنان که همون من توسعه یافته. اگر این من توسعه یافته رو اون در حقیقت حقیقت مؤمن گرفتیم که مؤمن کل بدن الواحد کل نفس واحده، همه اینها در حقیقت یه نفس واحده هستن، احکام اینها بر یه نفس واحده هستش، اگر صدمه ای به یکی برسه همه اون درد رو احساس میکنن، اگر خوشی به یکی برسد همه اون خوشی رو احساس میکنن، خوشحالی دیگران یفرحون لفرحنا یحزنون لحزننا، که این رو با امام تمرین میکنن، بعد با خودشون به هم میرسن به این نگاه که مؤمنان هم همین گونه هستن که با هم یه نفس واحده هستن، اون موقع در حقیقت میشه علیکم انفسکم لا یزرکم من ضل اذ اهتدیتم، چی میشه؟ میشه نفس اجتماع مؤمن. بازم این توحید کثیره. بعد اینجا میفرمه و ما یذلون الا انفسهم، اینم از سنت های خداست که کسی فکر میکند که برای خدا داره کار میکنه یا علیه خدا داره کار میکنه یا علیه مؤمنان داره کار میکنه یا علیه دیگری داره کار میکنه، میگه اصلا اینجوری نیست، مسیر هر کسی از درون خودش داره میگذره. هر کسی چه صالح چه طالح چه خوب چه بد داره چه کار میکنه؟ مقصد از به اصطلاح تعبیر مرحوم علامه این است که مبدا خودشه، خودش شروع میکنه، مسیر خودشه، مسافت خودشه. مسافت یعنی اون چیزی که طی، مسیر یعنی اون راه، مسافت یعنی تمام راه که طی شده، اون تمام اون طی شده، مسیر یعنی راه. آدم یا هر موقع تو یه جایی از مسیر دیگه، اما مسافت یعنی اون چیزی که طی شده باشد. میگه بله. بعد میفرماد مسافرم خودشه که متحرک، خودشه داره حرکت میکند، مقصد هم خودشه که داره بهش میرسه. منتها مقصد کدام خودشه؟ من عالیش که اون من ولایی میشه. بعد ببینید که محرکم میگه در حقیقت از جانب، حالا دیگه این هشت جهت رو در اینجا ذکر، من دیگه حالا طولش ندیم، همه اینها مرود خودش میشه. اگر مرود خودش شد، اون موقع انسان با حب ذاتی که دارد این حرکت، ببین چقدر عظیم میشه. اون وقت تو ضلالت هم همین جوریه، این تو کمال این جوریه، تو ضلالت هم همین جوریه. لذا تعبیر آیاتی که اون جلسه هم خوندیم که میفرماید که چی؟ آیات میفرماید که من عمل صالحا فلنفسه، بر کس دیگه نمیکنه که، فل نفسه، و من اساء فعلیها و ما ربک بظلام للعبید. بالاترین جزا این است که کسی از بیرون چیزی به این نمیخواد بده، تو نظام ظلم به خصوص، تو نظام جزای ظلمش، ما ربک بظلام للعبید. خدا که با شما قهر نمیکنه که بخواد بگه حالا چون قهر کردم شما رو در حقیقت میخوام بچزونم. نه، ما ربک بظلام للعبید، بالاترین جزا و عقابی که هیچ ظلمی توش نیست این است که تو کاری که کردی همون کار خودتو ببینی. درسته؟ من اساء، وقتی که در حقیقت کسی بدی کرد چی باشه؟ فعلیها، همون رو ببینه، همون ببینه خودش به خودش بدی کرده، نه که این بدی کرد بعد خدا حالا داره ازش انتقام میگیرد، بلکه ببینه چی هستش، این همون بدی خودشه. این بالاترین در حقیقت جزاست که هیچ ظلمی توش نیست، هیچ ظلمی توش نیست. هیچ کسی نمیتونه اعتراض بکنه که من اینو اینجور نمیدونستم، من اونو اونجور نمیفهمیدم، چرا به من دارید این ظلم؟ میگه خودتی دیگه، خودتی، از خودت خارج نیستی. وقتی میبینه از خودش خارج نیست، این دیگه جای اعتراضم باقی نمیذاره. خدا رحم کنه که آدم ببینه چه بر سر خودش آورده. امیرالمومنین علیه السلام دارد که القلب مصحف البصر، قلب انسان یه صحیفه نانوشته است، یه کتاب نانوشته سفید میدن دست ما، بعد میگن چیکار بکن؟ هر جوری میخوای باشی توش بنویس، هر چی دوست داری باشی تو این بنویس میشی. مصحف دیگه، مصحف نانوشته، یه کتاب سفید، میگن تو دوست داری چه جوری باشی، دوست داری چی باشی، هر چی میخوای بنویس تو این. این نوشتن چه جوری نوشته میشه؟ با علم و عمل نوشته میشه. نوشتنه جان ما، نویسندش یه چشمه، چشم در حقیقت یه دیدن داره، یه علم داره، یه عمل دیگه، تمام اینها از این. القلب و مصحف البصر، نویسنده این به اصطلاح صحیفه چشم انسانه، که چشم اولین به اصطلاح دیدبانیست که با بیرون از خودش انسان داره رابطه برقرار میکنه تا درونش رو بنویسه، با بیرون داره رابطه برقرار تا درونش رو بنویسه، که این بعد این کتاب میشه کتاب جان ما. چقدر زیباست که ببین این بیانات با هم چقدر. بعد میفرماید که و من کفر فعلیه کفره و من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون، برای خودشون باز کردن، بیرون نیست. پس غایت هم چی هستش؟ منتها هم، غایت هم، مقصد هم خود انسان. این منافاتی با این نداره که مقصد خداست. مقصد خود انسانی، انسان از خودش خارج نمیشه، یعنی معنی عالیش، اغیارش در حقیقت، اونهایی که این نبوده جدا میشن ازش، این غایت دیگه، من مرسل انسان، من مطلق انسان. لذا میفرماید که اگر کسی خدا رو فراموش کرد، خودش رو فراموش کرده. ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم چون من عرف نفسه عرف ربه. ببین چقدر اینها زیباست که اون وقت ارتباط اینا با هم دیگه، دیگه اون رو تو اون دلم میخواست که اون جلد هشتم رو، جلد ششم رو جا؟ حالا بذارید دیگه اون رو به المیزان رجوع بکنید. یه بحث زیبایی داره، چون الانم اذان شدش، یه بحث زیبایی داره این مسئله که دلم میخواد، حالا بازم روش فکر میکنیم، ولی کن خیلی از بحث دور میفتیم، خیلی، ولی هرچند این بحثا شیرینه و اثرگذاره و واقعا کاربردی. الان همین ود یه بحث کاربردی بود که آدم یاد بگیره که باید حتما اظهار محبت تو نظام تربیتی باشد تا از خانواده شروع بشه تا به نظام ودود الهی برسد. انشالله خدای سبحان ما رو اهل مودت ولایت و خودش قرار بدهد. در خانوادهمون ما اهل مودت باشیم،
در رابطه با رحم ولائیمون اهل مودت باشیم، در رابطه با رحم الهیمون اهل مودت باشیم و حقیقت محبت ما رو به حیمان به سوی خودش انشالله بکشاند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.